تصور کنید 16 سال پیش چیزی حدود 50 دلار پول رو توی گاوصندوق دیجیتال و کاملا نامرئی قایم کردید.
آها.
بعد امروز یعنی تو سال 2026 از خواب بیدار میشید و میبینید ارزش اون 50 دلارتون شده 48 میلیون دلار.
دیوونه کننده است.
دقیقاً. خب واکنش طبیعی هر کسی تو این شرایط چیه؟ راستش من باشم احتمالاً یه جزیره شخصی میخرم یا یه ماشین اسپورت یا کلم میرم بازنشسته میشم.
آره، اکثرا همین کار رو میکنن.
ولی صاحب این گاو صندوق که یکی از اولین کاربرای بیت کوینه، هیچ کدوم از این کارا رو نکرده. در عوض دست به یه حرکت مهندسی به شدت مخفیانه زده که کل جامعه مالی رو متعجب کرده.
و جالب اینجاست که این رفتار فقط مختص به دنیای اقتصاد نیست. ببین، این یه الگوی رفتاریه که این روزا تو لبه تکنولوژی زیاد میبینیم.
درسته.
داستان کسایی که به جای اینکه از مسیرهای از پیش تعیین شده برن، تصمیم میگیرن کلن قوانین بازی رو عوض کنن.
خوش اومدید به این کاوش دقیق. امروز یک شنبه 6 سپتامبر 2026 هست و ما برای شما شنونده کنجکاو خودمون داریم یک گزارش جامع از رسانه تکین گیم رو بررسی میکنیم که برای فردا یعنی دوشنبه آماده شده.
و عجب منابع متنوعی هم داریم امروز.
آره واقعا، از ویدیویی که عمدن تو اینترنت لو رفت بگیرید تا دادگاهی که ممکنه کلن آینده هوش مصنوعی رو مسدود کنه و حتی دیشهای فضایی قول پیکری که برای شنیدن صدای کیهان تا نزدیک صفر مطلق سرد میشن.
یه جورایی انگار هیچ ربطی به هم ندارن، نه؟
در نگاه اول نه. برای همین اگه الان دارید رانندگی میکنید یا دارید قدم میزنید و به ما گوش میدید، ذهنتون رو آماده کنید. مأموریت امروز ما تو این کاوش دقیق پیدا کردن خط ربط این اتفاقاته.
مفهومی که میشه اسمش رو گذاشت استقلال عمل و نوآوری در برابر ساختارهای سنتی.
بسیار خوب. بیاین این موضوع رو باز کنیم.
برای شروع خب باید درک کنیم که تو دنیای امروز ما که پر از اطلاعات و قوانین دست و پاگیره، برنده ها لزوماً اونایی نیستن که ابزارهای بهتری دارن.
پس کیان؟
اونایی که جرأت میکنن چارچوب ها رو بشکنن. حالا این چارچوب میخواد تو اعماق فضا باشه یا تو راهروهای پیچیده دادگاه فدرال یا حتی تو خطوط کدهای برنامه نویسی.
خب حرف از چارچوب ها شد. اجازه بدید یه داستان خیلی هیجان انگیز از مراسم پکس وست امسال رو براتون تعریف کنم که تو منابع امروزمون حسابی سر و صدا کرده.
آره، داستان چتفالیژک.
دقیقاً. چتفالیژک نویسنده و طراح افسانه‌ای بازی‌های ویدیویی بالاخره بعد از سال‌ها سکوت یه راز بزرگ رو فاش کرد. باید برگردیم به سال 2009،
زمانی که شرکت والف داشت آماده می‌شد برای انتشار بازی Left 4 Dead 2.
آره، و یه مانع خیلی بزرگ سر راهشون بود. هیئت رده‌بندی نرم‌افزارهای سرگرمی یا همون ESRB معروف.
ببینید، برای اینکه تصویر روشنی از سال 2009 داشته باشید، باید یادتون بیارم که اون زمان خریدهای دیجیتال اصلاً مثل امروز مرسوم نبود.
آها، همه می‌رفتن CD می‌خریدن.
دقیقاً. و ESRB به والف اخطار داده بود که تریلر خشن این بازی باعث میشه کل بازی رده‌بندی فقط بزرگسالان یا همون AO رو بگیره.
که اون موقع گرفتن این رده‌بندی یعنی مرگ قطعی تجاری.
100%. فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مثل والمارت و تارگت تحت هیچ شرایطی بازی رده‌بندی AAA رو تو قفسه‌هاشون نمی‌ذاشتن.
پس استودیوی سازنده باید بین دو تا گزینه یکی رو انتخاب می‌کرد، یا هنرش رو سانسور می‌کرد یا کلاً با یه شکست مالی وحشتناک روبرو می‌شد.
ولی گیب نیون مدیر عامل والف یه راه سوم رو انتخاب کرد.
آره، فالنشکوت تو پنل امسال تعریف کرد که نیوویل تو جلسه بحران استودیو گفته، نقل قولش اینه: اگه این ویدیو تصادفاً گم بشه و سر از یوتیوب در بیاره، هیچ قانون و نهادی نمیتونه یه استودیو رو به خاطر کار یه فرد ناشناس مجازات کنه.
و خب حدس بزنید چی شد؟
همون روز بعد از ظهر تریلر کاملاً بدون سانسور و خشن بازی از طریق یه اکانت فیک و ناشناس تو یوتیوب لو رفت.
یه حرکت چریکی تمام عیار علیه سیستم رده‌بندی، سیستمی که اصلا برای کنترل محتوا ساخته شده بود، نتونست جلوی اینترنت دوام بیاره.
تو کمتر از 48 ساعت کل اینترنت منفجر شد. بازیکن‌ها از این حرکت ضد سیستم حسابی خوششون اومد و آمار پیشخرید بازی 400% رفت بالا.
و وقتی مدیرای ESRB زنگ زدن تا توضیح بخوان، وکلای ولو خیلی خونسرد گفتن ما این ویدیو رو از کانال‌های رسمی خودمون منتشر نکردیم.
مثل یه رابین هود دیجیتال که قوانین وال استریت رو دور زد. ولی اینجا میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
خب
الان تو سال 2026 هستیم. آیا دوران این نوع جسارت‌ها تو شرکت‌های بزرگ تموم نشده؟ منظورم اینه که الان همه چیز تحت کنترله و شبکه‌های اجتماعی هر حرکتی رو ردیابی می‌کنن.
راستش این یه فرض منطقیه، ولی واقعیت اینه که روحیه طغیانگری از بین نرفته، فقط زمین بازی شبس شده.
یعنی چی؟
امروز به جای استودیوهای بازیسازی، این توسعه دهنده‌های هوش مصنوعی هستن که دارن مرزهای قوانین سنتی رو جابجا می‌کنن. البته سیستم هم این بار واکنش خیلی تندتری نشون داده.
آها، منظورتون اون پرونده جنجالی شکایت روزنامه هاست؟
دقیقاً. روزنامه های خیلی معتبری مثل The Seattle Times و Newsday یه شکایت مشترک و مفصل 68 صفحه‌ای تو دادگاه فدرال نیویورک علیه OpenAI و مایکروسافت ثبت کردن.
خب قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، باید به شما شنونده های عزیز یادآوری کنم که ما تو این برنامه هیچ موضعی به نفع هیچ کدوم از طرفین دعوا نمیگیریم.
درسته، ما فقط ادعاهای پرونده را کالبد شکافی میکنیم تا بفهمیم زیر پوست این تکنولوژی داره چه اتفاقی میفته.
خب روزنامه ها تو این 68 صفحه دقیقا دارن چی میگن؟ چرا حس میکنن هوش مصنوعی داره ازشون سرقت میکنه؟
ببین، استدلال ناشرها اینه که هوش مصنوعی با استخراج و تحلیل میلیون ها مقاله تحقیقی اونا به صورت غیرقانونی آموزش دیده. ولی بخش خطرناکتر ماجرا برای روزنامه ها مکانیزم پاسخگویی ابزارهایی مثل سرچ جی پی تی یا بینگ کوپایلت هست. قبلا موتورهای جستجو فقط یه لینک به شما میدادن.
آره، و ما میرفتیم تو سایت خود روزنامه.
دقیقاً. ولی الان هوش مصنوعی کل اون خبر رو میخونه، ترکیبش میکنه و یه خلاصه کامل و شسته رفته همونجا به کاربر میده.
صبر کنید، اجازه بدید اینجا یه سوال بپرسم. اگه من انسان 3 روزنامه مختلف رو بخونم، اخبار رو خلاصه کنم و برای دوستم تعریف کنم که هیچ قانونی رو نشکستم،
درسته؟
خب پس چرا روزنامه ها میگن وقتی هوش مصنوعی همین کار رو میکنه غیر قانونیه؟
این همون خط مقدم این نبرد حقوقیه. مایکروسافت و اوپن ای آی هم دقیقا همین استدلال شما رو دارن و به قانون استفاده منصفانه یا همون فیر یوز استناد میکنن.
یعنی میگن ما محتوا رو تغییر شکل میدیم؟
آره، ولی روزنامه ها در جواب میگن هوش مصنوعی یه انسان نیست که داره واسه دوستش خبر تعریف میکنه. این یه محصول صنعتی و تجاریه که رسما داره جایگزین بازار اصلی اونا میشه.
آها، چون کاربرها دیگه روی لینک ها کلیک نمیکنن.
دقیقاً، ترافیک سایت ها میاد پایین و در نتیجه درآمد تبلیغاتی و حق اشتراکی که هزینه تولید اون روزنامه نگاری تحقیقی رو تامین میکنه کلا از بین میره.
خب فرض کنیم دادگاه استدلال مایکروسافت رو رد کنه، اون وقت چی میشه؟ هوش مصنوعی رو خاموش میکنن؟
نه، خاموش نمیشه، ولی با یه بحران وحشتناک به اسم مالیات توکنی یا توکن تکس روبرو میشه.
مالیات توکنی چطوری کار میکنه؟
برای درکش باید بدونیم که مدل‌های زبانی کلمات رو به صورت کامل نمیبینن. اونا متن رو به قطعات کوچیکتری به نام توکن خرد میکنن.
آها،
مثلا یه کلمه طولانی ممکنه 3 توکن باشه. وقتی شما از چت جی پی تی یه مقاله میخواید، اون تو کسری از ثانیه هزاران توکن تولید میکنه.
وای، پس اگه دادگاه بگه برای هر توکن تولید شده باید حق امتیاز بدن؟
کل ریاضیات پشت این مدل‌های اشتراکی فرو میریزه. اگه مجبور بشن حتی کسری از یه سنت برای هر توکن مبتنی بر دیتای روزنامه ها مالیات بدن، اون اشتراک 20 دلاری در ماه دیگه اصلا جواب نمیده.
یعنی هزینه‌اش چقدر میشه؟
هزینه پردازش برای هر کاربر ممکنه به صدها دلار تو ماه برسه. این تقابل مستقیم نوآوری با ساختارهای سنتی مالکیت معنویه.
خب اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. چون از یه طرف میبینیم که هوش مصنوعی داره اطلاعات رو میبلعه و توی یه مقیاس صنعتی محتوای مصنوعی تولید میکنه.
درسته.
ولی از طرف دیگه توی گوشه دیگه ای از دنیای سرگرمی داریم یه واکنش کاملا برعکس رو میبینیم. بعضی از سازنده ها دارن از این فضای مصنوعی فرار میکنن و برمیگردن به ریشه های به شدت انسانی، فیزیکی و کاملا آنالوگ.
حدس میزنم داری به پنل شرکت کنامی تو رویداد پکس وست اشاره میکنی.
آره دقیقاً. کنامی اعلام کرد که میخواد هر سال یه نسخه جدید از سری افسانه سایلنت هیل رو منتشر کنه. ولی یه بازی بود که همه رو مخکوب کرد.
بازی سایلنت هیل، تاون فال.
این بازی رو یه استودیوی مستقل اسکاتلندی به اسم نو کود داره میسازه. اونا دارن یه شاهکار تو ژانر وحشت آنالوگ برای سه ماه اول 2027 آماده میکنن.
راستش این استراتژی واگذاری یه فرانچایز بزرگ به استودیوهای مستقل حرکت خیلی هوشمندانه ای از طرف کنامیه.
چرا اینطور فکر میکنید؟
چون با این کار اونا ریسک مالی رو پخش میکنن و همزمان اجازه میدن یه سری خلاقیت‌های جسورانه وارد بازی بشه که معمولا تو استودیوهای بزرگ و محافظه‌کار در نطفه خفه میشن.
و چقدر جسورانه؟ ببینید، شما با عنوان قهرمان داستان توی روستای مه گرفته بریتانیایی گیر افتادید. حدس بزنید سلاحتون چیه؟ شاتگان؟ شمشیر؟
هیچ کدوم.
دقیقاً هیچ کدوم. شما هیچ سلاح گرمی ندارید. تنها ابزارهای شما برای پیدا کردن ارواح یه تلویزیون لامپی شارژی، یه رادیوی موج کوتاه و یه نوار کاست.
برای شنونده هامون یه تصویرسازی قشنگ از این موضوع بکن.
حتماً. این دقیقاً مثل اینه که بخواید تو تاریکی مطلق با استفاده از یه رادیوی قدیمی و خراب دنبال سیگنال وایفای بگردید. با این تفاوت که سیگنال وایفای قصد جون شما رو داره.
عجب تشبیهی.
آره، شما باید نویزهای الکترومغناطیسی رو بشنوید و به ایواجاج‌های تصویر تو اون تلویزیون لامپی دقت کنید تا بفهمید خطر از کدوم سمت داره میاد.
این یک آنالوژی بی‌نظیر برای درک مکانیک بازیه. ببین، روانشناسی ترس تو این بازی بر اساس محدودیت بنا شده. وقتی شما قدرت دفاع از خودتون رو ندارید و ابزارهاتون هم ناقص و پر از خطا هستن، حس درماندگی به صورت کاملا روانی بهتون منتقل میشه.
ولی راستش یه سوال فنی اینجا ذهن من رو درگیر کرده.
بپرس.
اونا اعلام کردن که این بازی با موتور گرافیکی فوق پیشرفته آنریل انجین 5.6 ساخته میشه. چرا برای شبیه‌سازی یه تلویزیون لامپی قدیمی و چند تا نوار کاست خراب به قدرتمندترین موتور بازی‌سازی سال 2026 نیاز داریم؟ این فقط یه شعار تبلیغاتی نیست؟
خیلی ها اولش همین فکر رو میکنن، ولی از نظر فنی شبیه‌سازی نقص تو دنیای دیجیتال به شدت نیازمند پردازش‌های سنگینه.
جدی؟
آره. وقتی شما یه محیط تمیز و بی‌نقص دیجیتالی می‌سازید، موتور بازی‌سازی کار راحتی داره. ولی تو تاون فال، موتور آنریل در حال رندر کردن فیزیکی خطاهای آنالوگه.
یعنی نرم افزار میاد حساب می‌کنه که مثلا خرابی کاست چطور کار می‌کنه.
فراتر از اون، نرم افزار به صورت زنده محاسبه می‌کنه که حرارت قطعات داخلی اون تلویزیون لامپی چطور روی کیفیت تصویر تأثیر می‌ذاره، یا میدان مغناطیسی اروا چطور باعث افت کیفیت و کشیدگی فیزیکی نوار مغناطیسی داخل کاست میشه.
وای، این یه فیلتر ساده تصویری نیست پس.
اصلاً این شبیه سازی واقعی فیزیک لوازم الکترونیکی شکسته است.
حیرت انگیزه. پس اونا دارن از مدرن ترین تکنولوژی امروز استفاده میکنن تا محدودیت ها و ضعف های تکنولوژی 40 سال پیش رو به بی‌نقص ترین شکل بازسازی کنن.
یه تناقض زیباه.
دقیقاً. و این کلمه ارتقا و بازسازی ابزارهای قدیمی ما رو مستقیماً برمیگردونه به همون گاو صندوقی که اول برنامه دربارش صحبت کردیم.
بیداری نهنگی از سال 2010.
آره، چه چیزی قدیمی تر و جذاب تر از یه گنجی نه دست نخورده از روزهای اول پیدایش بیت کوین، زمانی که ساتوشی ناکاموتو هنوز توی انجمن‌های اینترنتی فعال بود،
زمانی که میشد با یه کامپیوتر ساده تو خونه بیت کوین استخراج کرد.
طبق گزارش‌ها 600 بیت کوین کاملا بکر و دست نخورده از سال 2010، یعنی بلاک‌های 70000 تا 72500، پس از 16 سال خواب مطلق، ناگهان جابجا شدند
و ارزششون
اون زمان کل این 600 کوین زیر 50 دلار ارزش داشتن، ولی امروز
ارزش اونا به 48.6 میلیون دلار رسیده.
خب سوال بزرگ من اینه که چرا الان؟ آیا این شخص بعد از 16 سال بالاخره خسته شده، تصمیم گرفته پولش رو نقد کنه و بره تو هاوایی زندگی کنه؟
تو نگاه اول همه همین فکر رو میکنن، ولی تحلیل‌های عمیق درون شبکه‌ای یا همون آنچین فورنسیکس داستان کاملا متفاوتی رو میگن.
یعنی نفروخته؟
نه اصلا. این کوین‌ها به هیچ صرافی ارز دیجیتالی برای فروش منتقل نشدن. این یه فروش احساسی نیست. دارایی‌ها به آدرس‌های مدرنی به نام تپروت منتقل شدن.
خب لطفاً اینجا یکم مکس کنیم. من این اصطلاحات بلاکچینی رو زیاد میشنوم. آدرس تپروت چیه و چرا کسی که 16 سال به داراییش دست نزده یهو تصمیم میگیره ازش استفاده کنه؟ کیف پول قبلی چه مشکلی داشت؟
برای درک این موضوع بذار از یه استعاره استفاده کنیم. کیف پول‌های اولیه بیتکوین تو سال 2010 رو مثل یک گاف صندوق فیزیکی با یک قفل پیچیده تصور کن.
آها.
اون زمان قوانین رمزنگاری شبکه طوری بود که نقشه و الگوی این قفل که بهش میگن کلید عمومی تا حدودی روی شبکه عمومی قابل مشاهده بود.
خب این خطرناک نیست؟
برای 15 سال اصلا خطری نداشت، چون هیچ کامپیوتری تو دنیا قدرت شکستن اون الگو رو نداشت. ولی امروزه ما تو آستانه ورود به عصر کامپیوترهای کوانتومی هستیم.
آها، پس یه ابر کامپیوتر کوانتومی ممکنه بتونه بازش کنه.
دقیقاً تو آینده نزدیک یه کامپیوتر کوانتومی میتونه با نگاه کردن به اون نقشه عمومی شکل دقیق کلید شما رو محاسبه کنه و پول رو بدزده.
پس نگه داشتن این ثروت تو کیف پول قدیمی تو این دور زمونه در واقع مثل موندن توی خانه شیشه‌ای در برابر سارقان کوانتومیه.
توضیح بسیار دقیقی بود. کاری که این نهانگ انجام داده انتقال دارایی به ساختار تپروت هست که از امضاهای جدیدی به نام شنور استفاده میکنه.
و این امضاها چی کار میکنن؟
تو استعاره گاف صندوق ما امضاهای شنور نقشه و الگوی قفل رو به طور کامل مخفی میکنن. هیچ کس تو شبکه نمیتونه مکانیزم قفل شما رو ببینه.
مگر زمانی که بخواید درش رو باز کنی.
دقیقاً. فقط تو همون هزارم ثانیه که شما کلید رو میچرخونید تا پول رو منتقل کنید دیده میشه. این کار خطر رمزگشایی کوانتومی رو عملاً خونسا میکنه.
چقدر هوشمندانه. و تو منابع ما اشاره شده بود که این انتقال با مکانیزمی به نام موسیک 2 انجام شده. این چه تفاوتی ایجاد میکنه؟
سیستم موسیک 2 به معنای استفاده از چند امضای دیجیتال برای یه تراکنشه. این یعنی اون گاف صندوق دیگه با یه کلید باز نمیشه، بلکه به چند کلید تو مکانهای مختلف نیاز داره.
پس امنیتش خیلی بالاتره.
آره، و این نشوندنده ورود این دارایی به چارچوبای نگهداری نهادی یا اینستیتوشنال کاستدی هست.
یعنی چی دقیقاً؟
به زبون ساده این شخص دیگه یه هکر تنها تو زیرزمین خونش نیست. او داره این بیت کوین های بکر سال 2010 رو به عنوان یه وثیقه سازمانی یا شاید برای انتقال ثروت بین نسلی در برابر آینده ایمن میکنه. این یه ارتقای زیرساختی کاملا حساب شده است.
چقدر جالب. پس همونطور که افراد و نهادهای مالی دارن زیرساختهای خودشون رو برای آینده ارتقا میدن و مستقل میشن، دولت‌ها و قاره‌ها متوجه شدن که باید استقلال فیزیکی خودشون رو تو مقیاس‌های بسیار بزرگتر به دست بیارن.
یه انتقال موضوع عالی به فضا.
آره، که ما رو میبره به مرزهای فضا. پرتاب موفقیت‌آمیز راکت شرکت ایزار ایروسپیس از نروژ.
یه نقطه عطف بزرگ برای اروپا.
یه اتفاق تاریخی. برای شما که اخبار فضا رو دنبال می‌کنید حتماً می‌دونید که اروپا همیشه برای پرتاب ماهواره‌های خودش به شدت به موشک‌های فالکون 9 شرکت آمریکایی اسپیس ایکس وابسته بوده.
مخصوصاً بعد از اینکه موشک‌های آریان 5 بازنشسته شدن.
دقیقاً. ولی امروز صبح شرکت آلمانی ایزار ایروسپیس با راکت اسپکتروم اولین پرتاب مداری کاملاً تجاری اروپا رو از شمال نروژ انجام داد. این یعنی اروپا بالاخره کلید دروازه فضا رو به دست آورد.
اما میدونی تکنولوژی ساختش چقدر عجیب بود؟
وای آره، همون موتوراش. چیزی که من رو شگفت زده کرد تکنولوژی ساخت این موشک بود. موتورهای این راکت که اکیلا نام دارن 100% با پرینتر سه‌بعدی ساخته شدن.
پیشرفت مهندسی مواد اینجا واقعا خیره کننده است. وقتی شما یه موتور موشک رو به جای سرهم کردن هزاران قطعه با پرینترهای سه‌بعدی و آلیاژهای پیشرفته به صورت یک پارچه چاپ می‌کنید، اتفاق مهمی می‌افته.
چه اتفاقی؟
صدها نقطه ضعف و قطعات متحرک رو حذف می‌کنید. این کار احتمال انفجار موتور رو به شدت کاهش میده. اما ناوری اصلی تو سوخت این موشکه.
ترکیبی از پروپان مایع بسیار خالص و اکسیژن مایع فوق سرد، درسته؟
آره.
پروپان منظور شما همون گازی هست که تو کپسولای پخت و پز یا گرمایش خونگی استفاده میشه؟ چطور یه موشک فضایی با گاز آشپزخونه کار میکنه؟
از همون خانواده است، ولی با فرمولاسیون پیچیده هوافضا. ببین، انتخاب پروپان یه دلیل بسیار فنی و استراتژیک داره.
چی هست؟
پرتابگاه اونا تو قطب شماله، تو نروژ قرار داره، جایی که سرمای هوا وحشتناکه. پروپان پایداری حرارتی فوق‌العاده‌ای تو سرمای شدید داره.
آها، پس یخ نمیزنه.
دقیقاً. علاوه بر این، پروپان خالص بسیار تمیز میسوزه و برخلاف سوخت‌های سنتی تو داخل محفظه احتراق دوده ایجاد نمی‌کنه.
و این حتما روی هزینه‌ها هم تأثیر داره.
ترکیب تمام این نوآوری‌ها باعث شده هزینه پرتاب هر کیلوگرم محموله به مدار زمین به زیر 9000 یورو برسه. این یه زلزله تو اقتصاد فضایی اروپاست.
بسیار خوب، در حالی که اروپا داره استقلال فضایی خودش رو تو مدار نزدیک زمین جشن میگیره، به نظر میرسه ناسا تصمیم گرفته زیرساخت‌های ارتباطی خودش رو برای رفتن به اعماق بسیار دورتر کیهان ارتقا بده.
بله، ناسا به تازگی تو پایگاه گلدستون تو کالیفرنیا یه آنتن غول‌پیکر 70 متری به نام DSS-14B رو راه اندازی کرده. 70 متر.
70 متر. این دیش به قدری بزرگه که میتونید یه زمین فوتبال رو درونش جا بدید.
آره، خیلی بزرگه.
من تو منابع خوندم که گیرنده های این آنتن رو تا دمای 4 کلوین، یعنی نزدیک به 0 مطلق سرد میکنن. سوالی که اینجا بر من مخاطب پیش میاد اینه که آخه چرا؟
منظور چیه؟
ببین، اگه من الان دارم با گوشی موبایلم به این برنامه گوش میدم، گوشی من تا 0 مطلق سرد نشده و خیلی هم خوب کار میکنه. چرا یه آنتن رادیویی به چنین سرمایه کشنده‌ای نیاز داره؟
سوال خیلی خوبیه. تفاوت تو فاصله منبع سیگناله. پدیده‌ای تو فیزیک وجود داره به نام نویز حرارتی.
نویز حرارتی؟
آره. هر چیزی تو جهان که گرما داشته باشه، الکترون‌های درونش در حال لرزش هستن و این لرزش نویز الکترومغناطیسی تولید می‌کنه. تصور کن تو یه استادیوم پر از تماشاگاه که همه دارن فریاد می‌زنن، می‌خوای صدای افتادن یه سوزن رو اون سر استادیوم بشنوی.
غیر ممکنه.
این استادیوم پر سر و صدا همون گرمای تجهیزات الکترونیکی شماست. وقتی شما می‌خواید سیگنال بی‌نهایت ضعیفی رو از یه مریخ نورد تو فاصله 200 میلیون کیلومتری دریافت کنید، حتی گرمای اتاق کنترل روی زمین اون سیگنال رو محو می‌کنه.
وای، پس سردش می‌کنن که ساکت بشه؟
دقیقاً. با سرد کردن گیرنده‌ها تا نزدیک 0 مطلق تمام الکترون‌ها متوقف میشن، استادیوم ساکت میشه و شما میتونید ضعیف‌ترین زمزمه‌های کیهانی رو بدون نویز بشنوید.
پس خب همه اینها چه معنایی برای آینده ما داره؟ چرا ناسا الان به چنین بزرگ راه اطلاعاتی عظیمی نیاز پیدا کرده؟
ناسا داره برای بازگشت انسان به ماه تحت برنامه آرتمیس آماده میشه. این بار اونا فقط نمیخوان صدای بی کیفیت فضانوردها رو بشنون.
میخوان تصویر بگیرن؟
اونا میخوان عملیات فرود تو قطب جنوب ماه رو با کیفیت 4K به صورت زنده استریم کنن.
زنده و 4K از ما؟
آره، و بدون این آنتن‌های سرد شده پهنای باند کافی برای ارسال ویدیوی 4K از فضا وجود نداره. ضمن اینکه این سیستم میتونه پهنای باند ارتباط با مریخ رو تا 10 برابر افزایش بده.
و حتما برای امنیت هم خوبه.
100%. به عنوان یه رادار قدرتمند میتونه سیارک‌های خطرناک نزدیک به زمین رو ده‌ها قبل از رسیدن به ما شناسایی کنه.
میدونید امروز واقعاً یه سفر شگفت‌انگیز داشتیم. تو ابتدای برنامه قرار بود خط ربط بین این منابع متنوع رو پیدا کنیم.
و فکر کنم پیداش کردیم.
بله، امروز دیدیم که چطور حرکت‌های جسورانه، چه نشت عمدی یه تریلر بازی توسط والف برای شکستن سانسور، چه بازگشت شجاعانه به محدودیت‌های آنالوگ توسط کنامی تو دل دنیای مدرن دیجیتال،
و چه تلاش اروپا برای رسیدن به استقلال فضایی.
دقیقاً، همه اینها نشون دهنده اهمیت داشتن استقلال عمل تو سال 2026 هستند.
و مهمترین درس برای کسایی که به دنبال پیشرفت تو کار و زندگی خودشون هستن همینه. گاهی برای رشد کردن نباید منتظر قوانین جدید بمونید. باید جرأت کنید چارچوب‌ها رو دور بزنید یا زیرساخت‌های فعلیتون رو، دقیقاً مثل اون نهنگ بیت کوین که دارایی 16 سالش رو با تکنولوژی کوانتومی ضد گلوله کرد، با هوشمندانه‌ترین روش ممکن ارتقا بدید.
و این ما رو به یه ایده تأمل برانگیز نهایی میرسونه. اگه دقت کرده باشید تو تمام داستان‌های امروز یه الگوی قدرمند پنهان بود. آینده همیشه با خلق چیزهای کاملا جدید ساخته نمیشه،
بلکه اغلب اوقات با ترکیب چیزهای قدیمی با تکنولوژی‌های نوین شکل میگیره.
کاملا درسته. دیدیم که چطور بازیای قدیمی و لامپی سبک جدیدی از وحشت روانی رو میسازن، چطور بیت کوین های فراموش شده سال 2010 پایه‌گذار امنیت سازمانی فردا میشن، و چطور آرشیو روزنامه‌های قدیمی سوخت حیاتی موتورهای هوش مصنوعی رو تأمین می‌کنن.
این ترکیب قدیم و جدیده که معجزه می‌کنه.
پس سوالی که می‌خوام در پایان این کاوش دقیق از شما بپرسم اینه: تو زندگی شخصی یا کسب و کار خودتون، کدوم دارایی، مهارت یا ایده قدیمی و خاک خورده رو تو گوشه ای رها کردید
که اگه امروز اون رو با یه تکنولوژی یا طرز فکر جدید ترکیب کنید میتونه بزرگترین دستاورد بعدی شما باشه؟
دقیقاً. همونطور که امروز یاد گرفتیم، گاهی اوقات بهترین راه برای عبور از دیوارهای بلند ساختن یه نردبان جدید نیست، بلکه پیدا کردن کلید زنگ زده و قدیمی همون دری هست که مدت‌ها پیش فراموشش کرده بودیم. به اون فکر کنید. از اینکه تو این کاوش دقیق همراه ما بودید متشکریم. تا برنامه بعدی کنجکاو بمانید.